شکر که این فرشا رو دیده دل برده ازش زودی خریده، فرش افشار زرینه.
فرش افشار زرینه با 1500 شانه و 4500 تراکم.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
در آسمان صنعت کاشی یزد ستاره ایست بسیار درخشان به نام پارسیان. کاشی پارسیان یک نام قدرتمند در صنایع کاشی کف و دیوار. کیفیت، زیبایی و تنوع طرح‌های کاشی را در پارسیان جستجو کنید. کاشی پارسیان یک جستجوی موفق و یک انتخاب برنده. کاشی پارسیان، کاشی باستان، تجلی شکوه باستان، آنجا که هنر دیرینه یک سرزمین با فناوری‌های روز دنیا در هم می‌آمیزد. کاشی کف و دیوار باستان، محصولی از دل آب و خاک ایران. کاشی و سرامیک باستان، کهکشانی از طرح و رنگ و زیبایی. کاشی باستان، گز آنتیک نامی است پرآوازه در تولید گز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی طعمی ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گز آنتیک.
همراه میشیم همراه شما با یک برنامه با عنوان فصل دوم.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آوازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آوازی دوباره، زسگیریم آوازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. ساختن و اندیشه ابداع برای این سرزمین، تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. ه مثل حمایت.
یه فرهنگ جدیدیه، در فرم فرهنگی داره اتفاق میفته در زیستبوم در واقع کسب و کار کشور.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
و اون این شرکت هاییست که دارن بالا میان و اینا پایه هاشون، پایه های فکریشون، هیچ کدومشون اسطح های فیزیکی، داشته های فیزیکی ندارن. هرچی هست مغز ایده است و فناوریه که داره این قضیه رو توسعه میده. این اون هدفی بوده که ما از روز اول راجع به زیستبوم داشتیم. زیستبوم به سرعت در حال رشده. همینطور شما میبینید هم تعداد شرکت ها داره میره بالا، هر روز فناوری های جدیدی تو داخل ساخته میشه. من یه زمانی فکر میکردم توسعه یه مفهوم کاملا سخت افزاریه. ما باید مثلا کارخونه سیمان درست کنیم، فولاد درست کنیم. الان بیش از هر چیزی فهمیدم توسعه مفهوم فرهنگیه. اگه فرهنگ درست بشه، پایین دستش کارخونه‌ش هم درست میشه، نرم افزارش هم درست میشه. این یه فرهنگه که باید جایگزین فرهنگ نفتی بشه. از مردم کوچه بازاری که وقتی یه جوون رو میبینن به پول تو جیبش نگاه میکنن، به جای اینکه به این فکر بکنن این جوون 4 سال دیگه، 5 سال دیگه به واسطه ایده‌هاش، اعتماد به نفسش میتونه به کجا برسه. تا مدیری که پشت یه میز نشسته و اونم هم یه همچین دیدگاهی داره راجع به توسعه، این که ما به این برسیم که توسعه کشور پایش نیرو انسانیه و اهمیت داره که این نیرو انسانی چجوری پرورش داده بشه و چجوری آموزش داده بشه برای اینکه بتونه تو آینده این توسعه رو رقم بزنه.
تولید کننده ایرانی.
علیرضا نوروزیان هستم، مدیر عامل شرکت اسکارتک. ما یک شرکت استارتاپی هستیم که بیش از یک سال فعالیت خودمون رو آغاز کردیم و در زمینه طراحی و ساخت ربات‌های صنعتی، ماشین‌آلات خط تولید و اتوماسیون صنعتی فعالیت می‌کنیم. ما موفق شدیم برای اولین بار در ایران یک ربات کاملا صنعتی به نام اسکارا رو بسازیم. ربات اسکارا یه ربات 4 درجه آزادیه که تو خط تولید استفاده میشه. مخصوصاً خط تولید دارو و داروسازی‌ها. کار این ربات مونتاژ، مرتب‌سازی، جابجایی و بسته‌بندی محصولات دارویی مثل شیشه‌های پنسیلین، مثل واکسن و محصولات از این دست. این محصولات تو اتاق‌های تمیز با کمترین آلودگی تولید میشن. حضور انسان هم باعث آلودگی تو این محیط میشه. یا رادیو داروها که داروهای پرتوزایی هستن و سلامت نیرو انسانی رو تو خط تولید به خطر میندازن. برای همین همه جا نمیتونیم از نیرو انسانی استفاده کنیم. میایم از ربات‌ها استفاده می‌کنیم تا خطراتو کم کنیم و تولیداتمون رو افزایش بدیم. در حال حاضر ما این ربات رو به صورت سفارشی می‌سازیم، یعنی به این صورت که مشتری ما هر تعداد رباتی که نیاز داشته باشه رو به ما اعلام می‌کنه و ما بر اساس اون این ربات رو می‌سازیم. یه ظرفیت حدود 10 ربات در ماه رو داریم، ولی به دنبال هستیم که با سرمایه‌گذاری و بستری که ایجاد می‌کنیم تولید این ربات رو افزایش بدیم.
ما علاوه بر ساخت ربات توانایی این رو داریم که بتونیم مشکلات خط تولید دارویی رو برطرف کنیم. جایی که هنوز کار داره به صورت دستی انجام میشه، جایی که سرعت تولید کمه، جایی که نیاز به استفاده چندین نیروی انسانی هست توی قسمتی از خط، برای ما امکان وجود داره که بیایم در واقع با استفاده از ماشین‌آلات صنعتی، در واقع با استفاده از رباتیک بیایم این مشکلات رو برطرف کنیم تا هم سرعت و هم کیفیت محصولات داروییمون افزایش پیدا بکنه. به لطف خدا ما تونستیم به محصول خیلی با کیفیتی برسیم و این محصول ما قابل رقابت با نمونه مشابه خارجی هستش. در زمینه صادرات میتونیم فعالیت داشته باشیم و به کشورهای همسایه صادرات داشته باشیم. برای هم برنامه‌ریزی کردیم تا چند سال آینده بتونیم جای خودمون رو تو بازارهای خارجی پیدا بکنیم.
هر جای این خاک گل زده جوونه، با همت یک جهش کنیم که
سهم ما.
رشد تولید سالیان متمادی که تو کشور در واقع روند خوبی داره تو اوضاع مختلف.
مهندس مجید حمیدی، رئیس اداری نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداری کل تجهیزات پزشکی.
حوزه تجهیزات پزشکی هم از این موضوع مستثنا نبوده. صنعت تجهیزات پزشکی کشور ما خب تو حوزه تولید تو سالهای مختلف وضعیت رو به رشدی داشته و چه به لحاظ تعداد تولید کنندگان و چه به لحاظ تعداد کالاهای قابل تولید در کشور رشد قابل توجهی داشتیم. و با توجه به این که دانش تجهیزات پزشکی و تکنولوژی و فناوری‌های جدید در کشور در دنیا در حال پیشرفت هست و ما در واقع فارغ التحصیلان و اساتید به نام تو این زمینه هم تونستیم در واقع رشد خوبی داشته باشیم و کشور ورود کنه به تولید محصولات با تکنولوژی بالاتر و این روند آغاز شده. امیدواریم که تو سالهای آینده این روند رو به رشدی باشه.
یای آخر.
علیرضا نوروزیان هستم، مدیر عامل شرکت اسکاراتک.
برای راه اندازی یک شرکت و در واقع یک استارتاپ یک مسیر پرپیچ و خمی وجود داره. مسیر سختی هستش که برای رسیدن به هدف راه طولانی رو باید رفت. از در واقع بوروکراسی اداری که وجود داره گرفته تا جا انداختن برند محصول تا ایجاد اطمینان تو بین خریدارها برای خرید این محصول، همه مشکلاتی هست که سر راه ما وجود داره. برای مثال بخوام عرض کنم خدمتون، شما فرض کنید برای ثبت در واقع برند، برای تشکیل پرونده مالیاتی، برای تشکیل پرونده بیمه تامین اجتماعی چقدر ما وقت گذاشتیم، به جای اینکه وقت و انرژی شرکت در واقع صرف تولید و تحقیق و توسعه محصول بشه، صرف خیلی از قوانین اداری شد. همینطور بحث گرفتن مجوزها و استانداردها بحث خیلی پیچیده و زمانبریه، خیلی کار سختیه. اگه بشه اینو یکم تسهیل کنن برای ما. یکی از مشکلاتی که هنوز باش روبرو هستیم بحث فرهنگ سازی تو خرید کالای ایرانی هستش و هنوز به اون خودباوری و اطمینان نرسیدیم که کالاهای ایرانی هم میتونن با محصولات خارجی رقابت بکنن. اگر که این خودباوری به وجود بیاد، باعث رونق و تولید محصولات ایرانی میشه.
رسم رفتن دل به راه دادن و نه ایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
همکارانمون در گروه سلامت اجتماعی و برنامه‌ای که روزهای زوج پخش میشه.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش
بفرده. آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست؟ منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من هست. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم در خدمت شما هستیم از طریق برنامه افق روشن. سال از احداث ساختمان محل مسکونی شما میگذره؟ و آیا میدونید که از حدود 23 میلیون واحد مسکونی کشورمون نزدیک به 10 میلیون، یعنی حدود 45 تا 47 درصد ساختمان ها اسکلت ندارن؟ در شهر تهران خدمتتون عرض کنم که 33 هزار ساختمان ناایمن وجود داره که 3 هزار ساختمان پرخطر و با درجه ناامنی بالاتری وجود داره. 40% بافتای نوسازی شده در شهر تهران که در محدوده بافت فرسوده هم قرار دارن فاقد کیفیته. چند سوال مطرحه، اینکه چه مجموعه‌ای میتونه از فعالیت چنین ساختمان‌هایی، یعنی ساختمان‌های ناایمن جلوگیری کنه و آیا قوانین موجود در کشور ما برای چنین اقدامی ضمانت اجرایی داره؟ خب در چنین مواقعی ساختمان‌های ناایمن باید شناسایی بشه و به مالکان اونها هشدار داده بشه. شهرداری هم طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها میتونه در حوزه ساختمان‌های پرخطر رأساً اقدام کنه. اما خب مدیران شهری میگن که ابزار لازم قانونی در اختیار ندارن و نمیتونن ساختمان‌های ناایمن در شهر رو پلمب کنن. مقدمه رو خدمتتون عرض کردم که بگم امروز در افق روشن میخوایم راجع به ساختمان‌های ناایمن در شهر صحبت کنیم. عنوان برنامه ما هم شهرها در محاصره ساختمان‌های ناایمن. سوژه اصلی ما از کجا در اومد؟ از اینکه در شهر تهران تعداد ساختمان‌های ناایمن رو به افزایش، حتی شنیدیم که بخش اعظمی از ساخت و سازها در تهران روی گسل انجام میشه.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
خب امروز در افق روشن در خدمت آقای سهند اینانلو هستیم، روزنامه‌نگار، و می‌خوایم تا پایان این برنامه راجع به ساختمان‌های ناایمن شهری صحبت کنیم. همونطور که خدمتتون هم گفتم، طی دو سه هفته گذشته اگر یک جستجوی در سایت‌های خبری داشته باشین، در ارتباط با ساختمان‌های ناایمن خبرهای زیادی رو می‌تونید مطالعه بفرمایید. خبرهایی که نقل قولی است از خود مسئولان، از مسئولان شورای شهر، اعضای شورای شهر، شهرداری ها، کارشناسان آتش نشانی و البته کارشناسان حوزه ساختمان. جناب آقای اینانلو سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم، در وهله اول وقتی راجع به ساختمان های ناایمن شهری صحبت میکنیم، تمام فکر و ذکر ما میره به این سمت که خب در مراحل ساخت و ساز احتمالاً یه قصوری شده که حالا ساختمان ما ناایمن هست، یا اینکه ساختمان ما الان دیگه عمرش به در واقع به سن فرسودگی رسیده و غافل هستیم از اینکه ساختمان رو بهسازی کنیم. نمیدونم شما از چه زاویه‌ای به این مسئله نگاه میکنید.
من یه اطلاعات و آماری بدم در مقایسه با کشورهای منطقه و کشورهای در واقع توسعه یافته اتحادیه اروپا.
بله.
عرض بکنم که عمر مفید ساختمان در ایران به زحمت به 32 سال میرسه. این در حالیه که در کشورهای توسعه یافته عمر مفید ساختمان متجاوز از 100 سال هست. متاسفانه حالا چیزی که داریم در گزارشات میبینیم اینه که با توجه به اینکه حجم ساخت و سازهای دولتی زیاده، هرچه پیش میریم این میانگین عمر مفید به جای اینکه افزایش پیدا بکنه داره کاهش پیدا میکنه و این خودش یک امر خطرناک و نگران کننده ای هست. اما یک کمی دقیق تر که به ماجرا نگاه میکنیم، میبینیم در واقع کیفیت ساخت در ایران به نسبت بهتره در مقایسه با کشورهای خاورمیانه. البته هر وقت رفتیم به سمت ساخت و ساز شرکتی و دولتی، این کیفیت ساخت به مراتب نسبت به بخش خصوصی افت داشته و خیلی ضعیف‌تر بوده. متاسفانه در مسکن مهر ما این مشکل رو باهاش مواجه هستیم. اما بزرگترین مشکلی که در تهران باهاش مواجه هستیم بحث فرسودگی بافت‌های شهری است. بله، و این 200 تا ساختمانی که عرض کردم تقریبا همشون جزء بافت فرسوده است.
بله، این آماری که در ابتدا عرض کردم، اینکه 40% بافت‌های نوسازی شده در بافت فرسوده فاقد کیفیتن، این خیلی مسئله است. این شما اشاره داشتین به کیفیت ساخت، خب و یک مقایسه داشتین با سایر کشورها که به نسبت خوشبختانه کیفیت ساخت در ایران بهتر هست، ولی زمانی که ما ساخت رو میسپاریم به شرکت‌های در واقع دولتی، ممکنه که با افت کیفیت مواجه باشیم و به نظر میرسه که باز شرکت‌های خصوصی به لحاظ ساخت ساختمان‌های با کیفیت در درجه اول قرار دارن. البته باید این رو تحلیل کارشناسان رو هم در نظر بگیریم. حالا ممکنه که به دولتی ها بر بخوره که چرا میگین که ساخت و سازهایی که توسط بخش‌های دولتی انجام میشه کیفیتش پایین تره.
درسته، همینطوره. البته مثلا باید در نظر بگیریم بحث مسکن مهر یا مسکن ملی صحبتش که میشه، در واقع اصالت رو بر ارزان بودن مسکن گذاشتن و خواستن که ارزان تمام بشه، ولی این ارزان تمام شدن باعث شده که در واقع ما مکان گزینی های اشتباه بشه، گاهی اوقات روی گسل ها انتخاب شده محل ساخت و سازه در واقع،
یا مصالح بیکیفیت استفاده کنیم،
مصالح بیکیفیت. و بعضی از در واقع موارد هست در برخی شهرها که ما سپردیمش به پیمانکاران خارجی و اون پیمانکاران خارجی کمکاری و کمفروشی هم حتی کردن،
نظارتی رو کارشون هم که نیست،
متاسفانه نبوده، چون اولویتمون این بوده که ارزون تموم بشه
و سری
و سری. الان حدود 10 سال از نسل اول مسکن مهر میگذره و ما داریم مشکلات عدیده‌ای رو میبینیم. اگر این 20 سال بعد 30 سال بعد باید بهش فکر بکنیم، چون اینها شهرک شدن، مردم دارن توش زندگی میکنن، باید به فکر اون موقع هم باشیم. واقعا این موضوع یکی یک موزل بزرگ خواهد.
عمر مفید ساختمان ها در ایران رو میدونید؟
فکر میکنم بین 35 الی 40 سال باید باشه.
بله، خیلی ممنونم. دوستان شنونده، لطفا ما رو همراهی کنید با موضوع شهرها در محاصره ساختمان های ناایمن.
بیش از 3000 ساختمان پرخطر با درجه ناامنی بالا در تهران وجود دارد. متاسفانه 40% بافت‌های نوسازی شده در بافت فرسوده فاقد کیفیت است. دکتر حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهر تهران:
حدود 129 تا ساختمان داریم شبیه پلاسکو که اگر اتفاقی خدای نکرده بیفته واقعا قابل جمع کردن نیست، هم مسکونی توشون هست و هم تجاری. و از طرفی ما حدود 4470 هکتار بافت ناایمن تو تهران داریم که حدود 7% مساحت شهر تهران و حدود 20% جمعیت تهران هم توی اون ساکنه. تقریبا ما حدود 4426 هکتار توی تهران بافت فرسوده داریم. توی مناطق 10 بیشترینشه، مناطق 11، 12، 13، 17 و 7. مثلا منطقه 20 هم داریم، ولی اینا بیشترینشونن. تقریبا الان یه جورایی مثلا بعضی از مناطق، حتی مناطق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 هم یک سطحی داریم، ولی اونا خیلی نامحسوسه، اونقدر نیست که بخواد مورد توجه قرار بگیره، ولی بیشترینش رو تو منطقه 10 داریم.
پایداری و ایمنی مراکز درمانی و بیمارستان ها مسئله است که در زمان بروز حوادث اهمیتی دوچندان پیدا می کند، در حالی که بسیاری از این مراکز کشور ناایمن هستند. کامران عبدالی، معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی:
ما الان روی شهر تهران 33000 ساختمان شناسایی کردیم که پیش بینی اینه که در تهران 50000 ساختمان ناایمن در شهر تهران داشته باشیم. اما چیزی که وجود داره، مابقی اینها ساختمان های کم خطری هستن که باز میتونن ناایمن باشن، که تو این طرح در واقع هدف گذاری شدن. با توجه به اینکه اینا بالاخره عمدتا ساختمان های مسکونی هستن، انتظارم اینه که مردم با مشارکتشون کمک کنن که سازمان آتش نشانی هم اینا رو ارزیابی کنه و اون توصیه های لازم رو به اینها بده. در ساختمان هایی که ناایمن و پرخطر هستن، ساختمان های در واقع پرخطر و میان خطر، ما ورود پیدا میکنیم، اخطار میدیم، دست رو عمل میدیم به اینها و حتی بعضا معرفی میشن به مقامات قضایی. اما اتفاقی که در ساختمان های کم خطر اینطوری نیست. ساختمان های کم خطر مشارکت مردم میطلبه، خودشون باید بخوان، با هماهنگی اگه نیاز باشه بازدید انجام میشه و در حالت توصیه نامه به اینها اداده میشه اگر خودش تمایل داشته باشه، با هماهنگی قبلی این اتفاق میفته.
بدون شک عدم توجه به ایمنی ساختمان ها سبب فروریزی آنها در حوادث گوناگون و ایجاد خسارات و تلفات بسیاری خواهد شد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خیلی ممنونیم از شما عزیزان شنونده. به اتفاق آقای اینالو می‌خوایم صحبت کنیم با دکتر علی بیت‌اللهی، رئیس پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. آقای دکتر بیت‌اللهی، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت آقای اینالو عزیز، همکاران شما و شنوندگان محترم شما، در خدمتم.
ممنونیم از شما. آقای دکتر، یکی دو هفته پیش شنیدیم که بخش عمده از ساختمان‌ها در شهر تهران روی گسل ساخته شده. خب اولین سوالی که پیش میاد اینه که چرا قبل از هر نوع ساخت و سازی مطالعات پایه‌ای و اولیه صورت نمیگیره؟ آیا قرار نیست که ما در مکان گزینی و انتخاب مکان برای ساخت و ساز و در واقع تولید مسکن در کشور بحث ایمنی رو هم در نظر بگیریم؟ وقتی بدون مطالعه خب ساخت و سازی صورت میگیره و اصلا ما در نظر نمیگیریم که روی گسل هست یا نیست، خب نتیجه این میشه که با وقوع یک زلزله با ریشه‌کم با یک فاجعه بزرگ و عظیمی ما مواجه میشیم. بفرمایید که آیا ساخت و ساز در ایران بدون مطالعه انجام میشه؟
من در رابطه با این فرمایش شما که فرمودین بخش عمده ای از ساختمان های آماری اگر اجازه بدید.
بله حتما.
در مورد شهر تهران حدود 1,150,000 تا 1,200,000 پلاک ساختمانی، منظور واحد مسکونی نیست دیگه، پلاک ساختمانی وجود داره که از این تعداد حدود 12,500 پلاک روی حریم گسل‌های اصلی شهر تهران واقع شدن. یعنی یه چیزی حدود 10% ساختمان‌های ما روی حریم گسل‌های اصلی قرار گرفتن. و نکته‌ای که در مورد تهران و اغلب شهرهای بزرگ ما صادق هستش این است که جاهایی که گسل هست معمولا زمین‌های گران و خوش آب هوای شهری هستن و ساخت و سازهای بلند مرتبه هم در اونجا زیاد هست و بر همین اساس در همین روی پهنه گسل‌ها حدود 100 برج بالای 12 طبقه ساخته شده هست.
یه بار آقای دکتر در محضر یکی از کارشناسان خواستیم این در واقع حریم‌های گسلی تهران رو در برنامه‌مون اعلام کنیم و بگیم که کدام یک از مناطق خوش آب و هوا و حتی گران قیمت تهران روی گسل هست، که خب کارشناس از ما خواهش کرد که اسامی این مناطق رو اعلام نکنیم، چه بسا که اگر اعلام می‌کردیم هم باعث هراس و نگرانی مردم می‌شد و حتی قیمت اون واحدهای مسکونی اون مناطق هم یک مقدار شاید افت می‌کرد.
ببینین، از نظر این که ما یه واقعیت‌هایی رو باید مردم بدونن و بر اساس اونا تصمیم گیری کنن، این که نقشه گسل‌های شهر تهران با یک جستجوی ساده در اینترنت هم قابل استحصال هست، قابل دست آوردن هست، همینطور روی نقشه‌های معماری شهرسازی شهرداری تهران نشسته، هر شهروندی میتونه استعلام بگیره و موقعیت ملک خودش رو در واقع بدونه. در مورد منطقه و حریم‌های گسلی، منطقه یک تهران از مسیر عبوری گسل‌های شمال تهران، گسل لویزان و گسل نیاوران است، یه منطقه مهمی هست از نظر گسلی و امتداد شمالی مناطق که از مناطق 2, 6 و 22 به ویژه میگذرن، اینا هم برخی از ساختمان ها روی گسل ها قرار میگیرن. اما در آیین‌نامه 2800 ساخت ساختمان های با درجه اهمیت بسیار زیاد روی گسل ها ممنوع شده و احداث ساختمان های معمولی مثل ساختمان های مسکونی، البته اگر حالت برج نداشته باشن، با ضوابطی که اخیراً هم منتشر شده بلا اشکال هست،
با اهمیت که میفرمایید مثل بیمارستان ها،
مثل بیمارستان ها، مراکز آتش نشانی، یعنی اون دسته از ساختمان هایی که بعد از زلزله کارکرد اونها ضرورت داره، مثل مراکز ستاد نظامی و فرماندهی و غیره، مخازن آب، مخازن گاز، اینایی که در واقع ضرورت داره.
آقای دکتر، پس من جوابم رو گرفتم، تمام ساخت و سازها در کشور ما، حالا به ویژه شهر تهران، واقعا مبنای علمی داره و با مطالعه انجام میشه.
من اما... این نکته عذر میخوام، خیلی عذر میخوام. ببینید، این حریم گسل‌ها و مسائل مربوط به ضوابط ساخت و ساز روی اونها، قانون دیرپایی نیست. همونطور که اطلاع دارین این مصوبه خوشبختانه بعد از تلاش ها و پیگیری های زیاد از سال 97 ابلاغ شده. ما قبل از این چنین ممنوعیت و چنین قانونی نداشتیم. این خاطر مثلا چندین ساختمان بلند مرتبه که ساخته شده اینا همه مربوط به زمانی بود که ما نقص قانون داشتیم، یعنی مقصر خود ما بودیم که بعد از 20 سال پیش اینا رو کار میکردیم، اعلام میکردیم، متاسفانه
که نشده،
انجام نشد. و
الان همون در تهران آقای دکتر ما نزدیک به 60% بیمارستان هامون نیاز به در واقع